بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فور، صفحه 317، سطر پنجم. ثم انک اذا حققت حکمت بان الفرق بین المرید و غیر المرید سوا اون کان فی حقنا او فی حق الباری هو ما اشرنا الیه. در آخر جلسه گذشته ایشون اشاره کردن که تفسیر قدرت به صحت الفعل و ترک تفسیر باطلیه. گفتن این تفسیر رو متکلمین برای این گفتن که فرق بذارن بین مرید و غیر مرید. مرید آن است که صحیح باشد فعل از او و ترک، غیر مرید آن است که دائما فعل انجام میدهد، فعل بهش داده شده اون هم داره انجام میده. پس فرقی که بین مرید و غیر مرید گذاشتن به این صورته که مرید اون کسی است که فعل و ترک رو داشته باشه، هم فعل از او صحیح باشد هم ترک. اگر فقط فاعل باشه و تارک نباشه مرید نیست. اصلا تفسیر قدرت رو اینها به صحت الفعل و ترک به این صورت آوردن فقط برای اینکه فرق بذارن بین مرید و غیر مرید، یعنی بین مرید و موجب. صدر را ادعا کرد که این تعریف تعریف درستی نیست و اونها هم برای این مقصود که فرق بین مرید و غیر مرید بذارن موفق نبودن. تعریفشون اولا درست نیست، ثانیاً فرق بین مرید و غیر مرید از این تعریف استفاده نمیشه. جلسه گذشته که خوندیم ایشون گفت تفسیر قدرت به صحت الفعل و ترک درست نیست. در جلسه الان میخواد ثابت کنه که این تفسیر نمیتونه فرق بین مرید و غیر مرید رو بیان کنه. فرق بین مرید و غیر مرید همونیست که ما گفتیم. ما چی گفتیم بین مرید و غیر مرید چه فرقی گذاشتیم؟ ما گفتیم در مرید دو تا عامل وجود داره، دو تا شی، دو تا خصوصیت وجود داره که این دو تا خصوصیت در غیر مرید نیست. به این صورت فرق گذاشتیم. ما گفتیم مرید نسبت به فعل خودش آگاهی داره، این خصوصیت اول بود. دوم این که این فعل مطلوب اونه، ملائم اونه، خواسته اونه. به تعبیر ابن سینا فعلشو دوست داره. این دوتا خصوصیت اگر جمع بشند فاعل میشه مرید. دیگه حالا میخواد همیشه فعل رو انجام بده یا گاهی تارش باشه گاهی فاعل باشه، اون دیگه مهم نیست. مهم فقط همینه که باید آگاهی به فعلش داشته باشه، یکی این که فعل ملائم او باشه، یعنی با محبت این فعل انجام بده. مثل خورشید آگاهی به فعلش نداره. حالا ملائمش هست یا نه بالاخره ذاتش طوری آفریده شده که ملائم باشه، ولی اینطور نیست که محبوبش باشه. از بپرسید که دوست داری این فعل یا دوست نداری، اصلا نمیدونه دوستی چیه، نداره دوستی و نفرت رو. این میشه نسبت فعلش میشه موجب. اما مثلا ما کاری رو انجام میدیم، فرض کنید که از اول تا آخر هم انجام میدیم، از اولی که خدا با ما عمر داد تا وقتی عمر رو از ما گرفت کاری رو فرض کنید انجام میدیم. خب آگاهی داریم به این کارمون، علاقه هم داریم، منافی ما نیست، منفور پیش ما نیست، ملائم پیش ماست، ما میشیم مختار با اینکه دائما این کار رو داریم انجام میدیم. حالا اگر گاهی هم ترک کنیم گاهی هم انجام بدیم بازم مختاریم، چون در اختیار تارک بودن دخالت نداره. فاعل مستمرم که باشی اگر این دو خصوصیت داشته باشی میشی مرید میشی مختار. پس فرق بین مرید و مختار اونیست که ما گفتیم، نه اینیست که متکلمین میگن. متکلمین میگن مختار آن است که ترک کند و انجام دهد، و غیر مختار اونیست که دائما انجام میده. این فرق بین مرید و غیر مرید گذاشتند. ما فرق دیگری گذاشتیم، فرق قبول نداریم. بعد مصنف بعد از اینکه این نکته را اشاره میکنه، که با اشاره فقط بیان میکنه دیگه، توضیح زیادی نمیده، اگرچه بعدن یه مطالبی میگه که میتونه توضیح این عبارت مجمل باشه. بعد از اینکه این توضیح میده، میگه بحث ما البته در اراده خداوند تنها نیست، اراده چه در خداوند چه در خودمون داریم این حساب میکنیم. چه دیدین من مثال به خودمونم زدم. ایشون هم میگه ما اراده رو که میخوام در اینجا معنا کنیم، فرق بین مرید و غیر مرید که میخوام بذاریم، اختصاصا منظورمون از مرید خداوند نیست، بلکه چه خدا باشه چه موجود دیگری که لیاقت اراده رو داشته باشه در مورد بحث ما داخله، در بحث ما داخله. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، میگه که تو اراده خودتو ملاحظه کن. آیا اراده تو باعث وجود مراد میشه یا نه؟ اگر تونستی ارادت رو جازمه کنی، بله، به دنبالش مراد حاصل میشه. ولی اگر نه، اراده جازمه نبود، صحت الفعل و ترک بود، همون صحتی که ما تعبیر کردیم به امکان، امکان بود، تو حالتت نسبت به فعل و عدم فعل مساویه، میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. بعد از این که ارادت جازم کردی، فعل انجام میدی. این اراده توه که جازم نیست، متساویست. حالا همین اراده رو به خدا داری نسبت میدی، در حالی که اراده خدا جازمه، مثل اراده تو نیست. اینجا توجه کنید، آمد فرق بین مرید و غیر مرید بذاره، اینو به اجمال گفت و رد شد. بعد میاد فرق بین مرید بودن ما و مرید بودن خدا میذاره، و برای این فرق بیان میکنه که اراده خدا با اراده تو فرق داره. دقت کنید چطوری وارد بحث میشه. اول میگه فرق بین مرید و غیر مرید، یعنی مرید و موجب، فقط اشاره میکنه، بیان نمیکنه که من بیانش کردم. بعد از این که اینو میگه، میگه این بحث ما عامه، اختصاص به اراده خدا نداره، اراده تو و اراده خدا هر دو رو شامل میشه. بعد میاد میگه که این تفسیری که متکلم کرده به درد اراده تو میخوره، به درد اراده خدا نمیخوره. اینجا که میرسه فرق بین اراده ما و خدا رو ذکر میکنه، میگه اراده تو امر امکانیه، جزمی نیست مگر جازمش بکنی. عواملی پیش بیاد، عوامل درونی بیرونی بیاد، این اراده رو تو جازم کنه. ولی اراده تو ابتدا جازم نیست، برخلاف اراده خدا من که از اول جازمه. کلمه جازم عوض میکنه، ضرورت به کار میبره. اراده خدا ضروری است، اراده تو ضروری نیست. بعد میگه که اراده خدا ضروری به ذاته، به ذات یعنی غیر به او عطا نکرده، عاملی اراده خدا رو ضروری نکرده، ذاتن اراده خدا ضروری هست. ولی اراده تو ضروری بالغیره، یعنی عاملی آمده اراده تو رو ضروری کرده، خودش ضروری نبوده، غیر او رو ضروری کرده. این حرف اول. بعد میاد میگه تازه اراده تو اگر ضرورت هم داشته باشه، خیلی هم مثلا بهش اهمیت بدیم، یا ضرورت ذاتیه پیدا میکنه یا ضرورت وصفیه پیدا میکنه، نداره همچین چیزی. ولی حالا برفرض بخوام خیلی به تو اهمیت بدیم، ارادت رو ضروری کنیم، ضرورت ذاتیه یا ضرورت وصفیه؟ یعنی مادامی که ذاتت موجود است، اراده داری به ضروره، این میشه اراده ذاتیه، میشه ضرورت ذاتیه. یا نه، مادامی که صفت اراده رو داری این میشه ضرورت وصفیه. حالا ایشون میگه خیلی مهم باشه ضرورتی که برای اراده تو هست، میشه ضرورت ذاتیه یا ضرورت وصفیه. ولی خداوند ضرورتش ضرورت ازلیه است، اراده برای او ضرورت داره، ضرورت ازلیه، که ضرورت ازلیه بالاتر از ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه است. به ضرورت مطلقه میگیم، یعنی کاری به مادام ذات نداره، کاری به مادام البس نداره، مطلقا ضروری، قید مادامه نمیخواد. در ضرورت ذاتیه میگیم مادام ذات، انسان مادام ذات حیوان است، این میشه ضرورت ذاتیه. حیوانیت برای انسان میشه ضرورت ذاتی. انسان مادام الکتاب متحرک الاسابه، این میشه ضرورت وصفیه. یعنی مادامی که این وصف کتابت رو داری به ضرور متحرک الاسابه، این میشه ضرورت وصفیه. چه قید مادامه میخواد، چه ضرورت ذاتیه، چه ضرورت وصفیه، هر دو قید مادامه داره. ضرورت ازلیه که ضرورت مطلق نامیده میشه، قید مادامه نمیخواد. خداوند ارادهش ضرورت ازلیه است. تو ارادت خیلی مهم باشه ضرورت ذاتیه یا وصفیه است، تازه اون ضرورت به ذات تو، ضرورت به غیره تو. اون ارادهش ذاتن یا بدون احتیاج به عامل ضروری است، تو بلغیر ارادت ضروری است. پس اراده تو امکانی است، اگه بخواد ضرورت پیدا کنه ضرورت بلغیر پیدا میکنه. تازه اگرم ضرورت داشته باشه، عرض کردم ضرورت ذاتی یا وصفیه داره. اما خداوند ارادش امکانی نیست، از اول ضروری است. ضرورت به ذات هم هست، ضرورت ازلی هم هست. این فرق بین اراده ما و اراده خدا گذاشت. این قسمت رو من بخونم که توضیحش رو داده. بعد ایشون میره توی تفسیری که حکما گفتند که این شاه فعل و این لهم اشلم یفعل. تا اینجا دقت کردید؟ تفسیر متکلمین رو زیر رو کرد، واخسرم قبولش نکرد. اول گو باطله، الانم که میگه اصلا در مورد خداوند صادق نیست و شما نمیتونید اینو فارق بین مرید و غیر مرید قرار بدی، این تفسیرتون. بعدم به مناسبت وارد شد، اراده ما رو با اراده خدا مقایسه کرد و گفت با هم فرق دارند. اینا مطالبی بود که الان گفتیم که صدرا چند تا مطلب تو همینجا گفت، ولی خب به مناسبت از این یکی رفت اون یکی، از این یکی رفت اون یکی، به این صورت مطلب گفت. البته بعضیش خلاصه گفت، بعضیش مفصل تر. صفحه 317 هستیم، سطر 50. ثم انک اذا حققته، اگه با تحقیق باهای حرف بزنی، حکم تا به این که فرق بین مرید و غیر مرید چه در حق ما، چه در حق باری تعالی و با معاشر نایلهی، چه بخوایم بین خدای مرید و فاعل موجب فرق بذاریم، چه بخوایم بین خودمون که مریدیم و فاعل موجب فرق بذاریم، فرقی نمی کنه، بس کلیه. و با معاشر نایلهی همونیست که اشاره کردیم که مرید دو تا صفت دارد که موجب اون دو تا رو نداره. اصلا یکی شعور داره به کارش، یکم میل به کار داره، محبت به کار داره، برخلاف موجب که نمیدونه چی کار میکنه، نه محبتی داره، اصلا اهل محبت نیست که بهش بگیم محبت داری به کارت یا نه. بله، میل سنخیت نیست، میل یعنی علاقه، یعنی محبت. شما الان وقتی دارید مینویسید دوست دارید که مینویسید، هم میدونید چی کار میکنید، هم با علاقه دارید مینویسید. منتخب علاقه به خاطر اینه که مثلا میخوام مطلبی آدم نره، عاملی تو کاره، یا مینویسم که مثلا مزدشو بگیرم. اما خداوند کاری که میکنه عاملی توش نیست، عاملش فقط ذاتشه. ما وقتی اراده میکنیم یه عاملی باید بیاد اراده ما رو جذب میکنه. فإن ارادتک مادامت متساویان نسبه الى وجود المراد و عدمه، لم تکن صالحتن لرجحان احد زینک طرفین الاخر، مادامی که اراده تو همین در حال امکانه، عامل بیرونی نیمده جزمیش کنه، فعل برای تو ممکنه، ترکم ممکنه، هیچ کدوم از این دو ضروری نیستند، چرا؟ چون ارادت جازم نشده، ولی خدا ارادش از اول جازمه، و چون ارادش جازمه هرگز فعل ترک نمی کنه، چون همیشه اراده فعل داره، فعل ترک نمی کنه. اراده تو اگر جازم نیست، اگر مساوی نسبتش به وجود مراد و عدم مراد مساویه و هیچ کدوم از دو طرف وجود و عدم راجعی پیدا نکرده، این چنین اراده صلاحیت ندارد که یکی از دو طرف وجود و عدم رو بر دیگری ترجیح بده. باید یه رجحانی بیاد اراده فعل رو یا اراده ترک رو بر تو جزمی کنه، اون وقتی که تو به سمت فعل یا به سمت ترک میشی. و ازا سارت الى حد الوجوب لازم من حل وقوع، اگر اراده تو به حد وجوب رسید لازم از این حد وقوع، یعنی ارادهی که در این حد ازش وقوع حاصل میشه، یعنی وقوع فعل. تا وقتی که به حد وجوب نرسیده فعل واقع نمیشه، باید اول به حد وقوع برسونی بعد فعل واقع بشه. خب برای تو بگه که امکان فعل امکان تر، خب خوبه، اراده تو رو اینطوری معنا کنه خوبه. اون تکه من یادم میاد ابن سینا میگه اراده حیوان رو، حیوان از هم از ناطق و غیر ناطق، اراده حیوان رو اگه به صحت الفعل و ترک تعریف کنی اشکال نداره، اراده حیوان رو که شامل انسان هم بشه، ولی اراده خدا رو نمیتونی اینجوری تعریف کنی. الان صدرم داره همینو میگه، منتها حیوان نمیگه، انسان میگه، میگه اراده تو اینه که صحیح است انجام بدی، صحیح است انجام ندی، این خاصیت اراده توست. اگر عاملی بیاد اراده تو جزم میکنه، تو هم میشی فاعل، فاعل حتمی، نمیتونی ترک بکنی دیگه، نمیتونی ترک بکنی. نمیتونی یعنی با توجه به اراده جزمی نمیتونی ترک کنی، مگه اراده جزمی رو از بین ببری؟ اراده جزمی از بین ببری دوباره برگردی به حالت عادی، اون وقت ترک میکنی. تا وقتی اراده جزمی برات هست، از وقتی اراده جزمی آمد فعل شروع میشه، تا وقتی اراده جزمی هست فعل ادامه پیدا میکنه. اگر اراده رو قطع کردی برگردونی به حالت امکان، برگردونی به حالت اول، فعل و ترک برات مساوی شد، اون وقت میتونی ترکش کنی. فإذن الإرادة الجازمة حقا، حقا قید جازمه است، اونی که به حق میشه بهش گفت اراده جازمه، نه به مجاز، به حقیقت و واقعیت میشه بهش گفت اراده جازمه. این نمایت حق عند الله تنها، در پیش تو اراده جازم هست اما نه جازمه حقا، جازمه به وسیله غیر، که این نمیشه در واقع اراده جازم. بله به عنوانی که غیری دخالت کرده، تو و اون عامل غیر هر دو با هم جازمش کردید. فیضاً اراده‌ای که جازم از حقاً این نمایت حق اندالله تعالی و هناکه، یعنی اندالله قد سارت، همین اراده چون جزمی بوده قد سارت موجبتن للفعل، موجب فعل شده و فعل دیگه ترک نمیشه، خدا شده دائم الفعل، شده دائم الفیض، نشده بوده، الکلمه شده رو من گفتم تسامحه. وجوبن ذاتیه نزلیه، در مورد خداوند این اراده ایجاب کرده فعل رو، وجوبن ذاتیه نزلیه، وجوبن معلومه، ذاتیه یعنی بلغیر نیست، ازلیه یعنی ضرورت ذاتیه یا وصفیه نیست، ضرورت مادام ذات یا ضرورت مادام الوصف نیست، ضرورت مطلق است. پس هم ذاتی است یعنی بلغیر نیست، هم ازلی است یعنی غیر مادام نداره، غیر مادام ذات، غیر مادام الوصف نداره. اما فی غیرهی، تعالی، یعنی در غیر خداوند، فلا یخلو عن شعب الامکان و القصور الفتور، ولا ضرورت در غیر، یعنی اراده در باره غیر ضرورت نداره، الا ضرورت بالغیر، ضرورت به ذات نداره، ضرورت بالغیر داره. تازه ضرورت هم که هست مادام از ذات یا مادام الوصف، نه ضرورت ازلی، که این بر من توضیح دادم. فعیزن ایشون نتیجه میگیره، میگفتن، بعضی گفتن فرق بین موجب و مختار اینه که مختار یمکنه و موجب لا یمکنه، یعنی امکان و عدم امکان رو فارق بین موجب و مختار قرار دادن و این غلطه. فارق همونطور که گفتیم اون وجود و اون دو صفت و عدم اون دو صفته. اگر اون دو صفتی که یکی شعور بود یکی ملایمت فعل بود وجود داشت، میشه مختار، اگر وجود نداشت میشه موجب. فارق امکان و عدم امکان نیست، فارق اون دو صفت، وجود و عدم اون دو صفته. فعیزن ما یقال که عبارت از این است که فرق بین موجب و مختار این است که مختار ما یمکنه و ان یفعل و ان لا یفعل، ولی موجب ما لا یمکنه و ان لا یفعل، این گفته کلامون باطله. زیرا این یمکنه که در تفسیر آمده اراده رو نسبت به فعل و ترک مساوی میکنه، و اراده ای که نسبت به فعل و ترک مساویه نه به سمت فعل میره نه به سمت ترک. باید یه روشانی بیاد تا این اراده رو به سمت فعل یا به سمت ترک هدایت کنه. حالا اگر خداوند این چنین اراده ای داشته باشه، احتیاج به مرجع پیدا میکنه؟ بدون مرجع نه کار انجام میده نه کار ترک میکنه. مرجع فعل بیاد انجام میده، مرجع ترک بیاد ترک میکنه. در که در مورد خدا به حرف غلطه، با اینکه خدا مختاره، مختارم هست، ولی این امکانی که شما برای تفسیر مختار آوردین در موردش صادق نیست. پس اختیار و جوری معنا کنید، نه اثر، نه که با امکان معناش کنید. با امکان معنا کنید اختیار نیست، با امکان معنا کنید توقفه، نه به سمت فعل رفتن نه به سمت تک رفتن. لعنکه قد علم تک که بله، اگر ما قانون علیت رو قبول نکنیم مثل اشاره که علیت رو قبول نمی کنه، میتونیم بگیم اراده جزمی نداشتیم ولی در این حال فعل انجام دادیم. ولی کسی که غالب علت و معلوله میگه تو تا خودت علت نکنی معلول که فعل اصل صادر نمیشه. چه من علت میشم؟ وقتی که اراده بیاد. صرف اراده کافی نیست، اراده جازمه باید بیاد. اراده جازمه که آمد من میشم علت. اگر علت و معلول قائل نباشی میتونی بگی بله این فعل از من صادر شد بدون علیت من. ولی اگر علت و معلول قائل باشید که ما هم هستیم، باید بگی من شدم علت با اراده جازمه، فعلم شده معلول. تا اراده جازمه نکنی نمیتونی خودت علت بدونی. اراده رو به معنی امکان نگرفته، به معنی امکان فعل و ترک گرفته، نه اراده به معنی امکان. اراده رو به معنی امکان فعل و ترک گرفته، و این اراده که داره اینجوری معنا میکنه اراده است که متساوی نسبت به فعل و ترکه، اراده جزمی نیست. و در مورد خداوند چون اراده جزمی این تعریف غلطه، در مورد ما چون اراده جزمی نیست این تعریف اشکال نداره.
اراده‌اش کنیم ولی اراده‌اش
نکردیم، ولی میتونیم اراده‌اش کنیم هم هست. بله. ولی اینجا وقتی که میگه متساویت النسبه،
اون طرف مقابلش میگه ظاهرش که طرف مقابلش نمیتونی اراده‌اش کنی.
نه میتونی نمیتونی رو بعدا بحث میکنیم، اونو صبر کن. الان بحث ما در امکانه، در اون مشیت نیست. ما تعریف متشلم الان داریم باطل میکنیم. از تعریف خودمون هنوز دفاع نکردیم، از تعریفمون بعدا دفاع میکنیم ببینیم میتونیم یا نه. اون میتونیم که بگید ان شاء الله ان لم یفعل که تعریف متکلم نیست، تعریف فیلسوفی. الان ما در تعریف متکلم داریم بحث میکنیم که امکان رو مطرح کرد. مشیت رو میتونیم بخواهیم و نمیتونیم اونا رو نگید، اونا بعدا مطرح میشه. شما دیروزم سوال کردید، من یه جواب ناقصی دادم، چون من دیروز تون میخوندم، خودم هم حالم مناسب نبود که توضیح بدم، لذا خیلی دیگه به جواب کلام شما نپرداختم. ولی اگه امروز بس بشه یا مثلا بس بیفته به فردا اگه حال داشته باشم انشالله توضیح میدم. لنکه قد علمت که اراده تا وقتی متساویست لم یکون جازمتن، لم تکون جازمتن، متساویست یعنی در حال امکانه، متساوی الفعل و ترک جزمی نشده، این لم تکون جازمتن. و هناکن اونجا که جزمی نشده اراده، تو حالت علیت پیدا نکردی، تو اراده کردی ولی اراده جزمی نبود، تو را علت نکرد، تو علت موجب نشدی. و هناکه یمتن حدوث مراد، مراد حاصل نمیشه چون تو علت نشدی که مراد رو یعنی معلول رو ایجاد کنی. الا عندما نفل علیه بل معلولیه بین الاشراک هل اشراک، مگر علیت معلولیت رو برداری بگی اتفاقی با اینکه من علت نشدم این مراد حاصل شد، اینطوری بگی بله میشه. ولی اگه بخواد علیت درست کنی، تو تا وقتی اراده جزمی نشده علت نشدی، وقتی هم علت نشده باشی مراد حاصل نمیشه. و متا ترجه احد و طرفه علال آخر سارت موجبتن للفعل. خب گفتیم اراده موجب فعل نیست، این وسط هم گفتیم مگر اینکه منکر علیت بشی. حالا اون وسط رو گفتیم مگر منکر علیت بشی بردارید، برگردیم به قبل. گفتیم اراده موجب فعل نیست، ولی متا ترجه احد و طرفه علال آخر سارت موجبتن للفعل. اراده خودش رو نگاه کنی موجب فعل نیست، ولی وقتی رجحانی زمیمش باشه، حالا یا رجحان فعل یا رجحان ترک، اگر رجحان فعل باشه موجب فعل میشه، اگر رجحان ترک باشه موجب ترک میشه. وقت در این صورت از نظر صدور فعل، از نظر صدور فعل دقت کن چی میگم، فرقی بین مختار و موجب نیست. همون فیجی موجب دائما داره کار انجام میده، مختاری هم که ارادش به حد جزمی رسیده داره کار انجام میده. از جهت صدور فعل فرقی بینشون نیست، ولی نحوه صدور فرق میکنه. موجب بدون شعور داره صادر میکنه، موجب بدون محبت داره صادر میکنه، ولی مختار نحوه صدورش اینه که هم با شعور هم با محبته. پس در اصل صدور با هم مشترکن، اونم داره صادر میکنه فعل و اینم داره صادر میکنه، از این جهت مثل همن، اونم داره دائما صادر میکنه، اینم داره دائما صادر میکنه، ولی نحوه صدور فرق میکنه. یکی با مشیت و محبت داره صادر، با مشیت و محبت و شعور داره صادر میکنه، یکی دیگه بدون شعور و محبت داره صادر میکنه. ولا یبغاهین ازن، در این هنگامی که تو اراده جزمی پیدا کردی و فعل رو داری انجام میدی، فرقی بینها، یعنی بین اراده تو و بین سائر موجبات نیست. لا یبغاهین ازن بینها، یعنی بین چنین اراده‌ای و بین سائر موجبات، فرق من هذا الجد، من هذا الجد یعنی اجهت این که ایجاب کرده فعل رو، فعلش بالوجوب در ازش صادر میشه، از این جهت فرقی بین موجب و مختار نیست. بل الفرق ما ذکرنا، که توضیح میده اولیشون، اول بحثی که امروز شروع کردیم همینه، گفت فرق از بین مرید و غیر مرید، فرقی که ما گفتیم نه فرقی که شما گفتید، هیچ توضیح هم ندار، اینجا داره توضیح میده فرقی که ما گفتیم چیست. فرقی که ما گفتیم اینه، بل الفرق ما ذکرنا، ما ذکرنا اینه که مرید اونیست که اولا عالم به صدور فعل باشد، ثانیا این فعل غیر منافی باشد انه از این مرید. مرید با این دو قید میشه مرید، میشه مختار. اگر این دو قید نباشد یا یکیش نباشد میشه مرید. البته نمیشه که یکیش نباشد، وقتی نفی میشه هر دوش نفی میشه. و قیل الملید کسیست که لا یکون آلمن به ما یسترن، مثل قوای طبیعی. این اصلا نمیدونن چی ازشون صادر میشه، کار داره انجام میده ولی خودش انجام، ولی نمیده خودش نمیدونه چی کار میکنه. میفهمد گاهی از اوقات هستش که برای ماها شعور به فعلمون داریم ولی محبت نداریم. کسی ما رو مجبور کرده این کارو بکن و ما هم اراده جزمی کردیم که بکنیم، چون خطرناکه، میترسیم مثلا ما رو اذیت کنه، مجبوریم که انجام بدیم. پس شعور به کار داریم، میفهمیم و جزمی هم هست کارمون، اما ملائم نیست. و جایی هم میشه که شعور باشه ملائم نباشه، اینه بهش نمیگن مختار، اگرچه اینم موجب نمیگن، بهش میگن مستر. شاید هم بهش بگن موجب، من مستر، ملجه و مستر. پس سه جور شد، یکی اونی که موجب بدون شعوره، اون نه شعور داره نه محبت. یکی مستریست که شعور داره محبت نداره، این بهش میگن مستر یا ملجه. که ماها وقتی که کسی تحمیلمون میکنه، به مجبورمون میکنه، کار رو با شعور انجام میدیم ولی با ملائمت انجام نمیدیم. یکی هم هست که کارش هم با شعوره هم با ملائمته، خوبی میشه مختار دیگه. و این کان شعور حاصلن، اگر شعور حاصل باشه لکن فعل ملائم نباشه بلکه منافر باشه مثل ملجه و مسترد علی الفعل، بازم فعین الفعل لا یکون مرادن له، فعل در اینجا مراد نیست. فعل فقط در جایی مراده که هر دو قید باشه، هم شعور به فعل هم ملائمت فعل، هر دو باید باشه، در این صورت میگیم فعل مراده. ولی در صورتی که هر دو منتفی بشن فعل مراد نیست. در صورتی که اون ملائمت منتفی بشه بازم فعل مراد نیست. تا اینجا ما گفتیم که در مرید بودن و قادر بودن امکان ان لا یفعل شرط نیست، امکان ان لا یفعل شرط نیست. حالا میخوام دلیل اقامه کنیم برای اینکه امکان ان لا یفعل شرط نیست. فرض کنید خداوند رو که میداند فلان کار رو انجام میدهد، چون میداند باید انجام بده دیگه، اگه انجام نده میداند که انجام میده ولی انجام نداد، خب معلوم میشه درست ندونسته. میدونست که در آینده این کار انجام میده، آینده شده انجام نداد، خب علمش میشه جهل دیگه، به این باطله، علم نباید جهل بشه، بنابراین واجب از خدا کار انجام بده. آیا در اینجا امکان اللایفل هست؟ امکان اللایفل در چنین حالتی هست؟ مسلماً نیست، با وجود خدا مختاره، هممون میگیم خدا مختاره. در اونجایی که علم دارد به اینکه کارو انجام میدهد، انجام میدهد، حتما انجام میدهد، چون علم داره، علمش هم نباید جهل بشه، پس حتما انجام میده. ولی امکان اللایفعل چنین جایی وجود نداره. آیا در اینجا چون امکان اللایفعل نیست اختیار نیست؟ یا اختیار هست؟ بازم خود مختاره. پس معلوم میشه در اختیار شرط نمیشه بعد امکان اللایفعل. در چنین موردی که ما گفتیم امکان اللایفعل وجود نداره، در اون حال اختیار موجوده. اگر امکان اللایفعل شرط بود، با انتفاع شد مشروط هم منتفی می شد. در حال که ما می بینیم امکان اللایفعل نیست، ولی اونی که شما مشروط می دونید یعنی اختیار هست، پس معلوم میشه امکان اللایفعل شرط نبوده، ولی اگه شرط بود که با انتفاعش مشروط هم منتفی می شد. و ممایده لعلو مذکرنا این است که من انهو مذکرنا عبارت از این بود، مذکرنا عبارت از این بود که از شرط این که ذات مرید و قادر باشد امکان ان لایفعل نیست، یعنی امکان الله یفعل ما شاید نگرفتیم برای مختار بودن و مرید بودن. از چیزهایی که دلالت بر این مدعای ما میکند ان الله، این ان الله میشه مبتدای مؤخر، من ما یدل میشه خبر مقدم، اون من انه لیس بیان ما زشن نبود. دلیل توجه کنید، دلیل اینه که انه تعالی، ان الله تعالی اذا علم انه یفعل الفعل الفلانی فی الوقت الفلانی، اگه خدا بداند که فلان کار رو در فلان وقت انجام میدهد، فذلک الفعل لو لم یقع لکان علمه جهلا، این فعل اگر در اون زمان واقع نشه علم خدا جهل میشه. و ذالکه یعنی این که علم جهل بشه باطله، پس واقع نشدن این فعل در اون زمان هم باطله. و ذالکه محالون، یعنی این که علم خدا جهل باشه محاله. ول معدی الالمحال، معدی الالمحال یعنی اون که منتهی به محال میشه، اونی که منتهی به محال میشه در معنی نفی چیه؟ انجام ندادن فعل. انجام ندادن فعل منتهی به جهل میشود، و چون جهل محال است پس انجام ندادن محال است. ول معدی الالمحال محالون، انجام ندادنی که معدی به محال یعنی معدی به جهل خدا میشه محاله. نتیجه میگیریم این فعل معدی الالمحال محالون یه کبره کلیه، من منطبقش کردم، حالا به صورت کلیت بذاریدش عدم میشه نتیجه. فعدم وقوع ذلک الفعل محالون، عدم وقوع ذلک الفعل که معدی به جهل است محال است، چون جهل محال است. وقتی عدم فعل محال شد فوقوعه واجبون، وقوع فعل واجب است، چون دیگه از دو طرف نقیض که خالی نیست. اگر یک طرف نقیض محال باشه طرف دیگری نقیض میشه واجب، اگر عدم فعل محاله پس خود فعل میشه واجب. فعل واجب شده در این حال خدا از اختیار بیرون نیامده، یعنی عدم، یعنی امکان ان لا یفعل، عدم اشتباه گفتن، امکان ان لا یفعل وجود ندارد ولی در این حال مختار بودن وجود دارد. پس معلوم میشه امکان ان لا یفعل شرط برای مختار بودن نیست، بلا با انتفاعش مشروط که اختیار منتفی میشد. دلیل دیگه، دلیل خارجی غیر خارجی چیه؟
خود اراده یا خود امکان اگه ما این تو
معنی، ما الان دلیل داریم میگیریم که امکان ان لا یفعل شرط اختیار نیست، دلیل بر این داریم میگیریم. دلیلمون هم اینه که این شرط منتفی میشه، میبینیم اونی که شما اسمشو گشتیم مشروط هنوز باقیه. این اگه این شرط بود با رفتنش مشروط میرفت، چون با رفتنش مشروط نرفت معلوم میشه اون شی یعنی اختیار مشروط نبوده. این دلیل ما اینه و مدعامون هم همینه، مدعامون اینه که امکان لایفل شرط نیست، این مدعای ماست. دلیلمون همین مثالی است که الان گفتیم، بحث وجوب اینا نداریم، اون بحث وجوب تموم شد. متشلم میگفت امکان لایفل شرط اختیاره، ما میخوام اینو باطل کنیم. حالا من اینو بعدن شاید من حالا بعدن توضیح بدم. بله
ممتنع است از ان لا یفعل،
حالا حالا شاید توضیح به اینو سب کنید، من بحثم تموم بشه توضیح میدم میشه. دیروز بعد اینو توضیح میدادم ولی چون توضیح ندادم امروز میخواستم بگم، من تا وقت مناسب پیدا نمیشدم، برسه مناسب پیدا کنم عرض میکنم. فوقوع واجبون، وقوع این فعل واجب است، زیرا محال است که خروجهو من طرفه نقیز، خروج این فعل از دو طرفه نقیز محاله. اگر یک طرفش عدمش، اگر عدمش محال شد وجودش باید واجب بشه. این که نه عدمش، هم عدمش محال باشه هم وجودش واجب نباشه نمیشه. خب تا اینجا روشن شد که فعل وقوعش واجب و ترکش محال، در حالی که خداوند مرید فعل است، قادر فعل است، قادر بر فعل. اینه مقدمه دیگره. یه مقدمه این بود که این فعل واجب شده و ترکش محال شده. مقدمه دیگر اینه که خدا بر چنین فعلی هم قادره. نتیجه اینه که پس وجوب فعل با قدرت خدا ناسازگار نیست، جمع میشه. همچنین عدم امکان ترک که همون وجوب فعله منافات نداره با قدرت، منافات نداره با اختیار. ممکنه شخصی مختار باشه، امکان ان لا یفعل براش نباشه، بلکه وجوب الفعل براش باشه. و اگر خدا دائم الفعله، دائم الفیضه، فعلا براش واجبه، منافات نداره با مختار بودنش. فظهر و تبینه که امکان لاکون و به عبارت دیگر صحت و ترک لیس شرطن لکون الفعل مقدورن علیه و مرادن. شرط نمی شود برای این که فعل مقدورن علیه باشه و فاعل قادر، فعل مراد باشه و فاعل مرید. ممکن است، یعنی نه ممکن است، فاعل قادر است و مرید است، در حالی که امکان لاکن نیست، صحت ترک نیست. پس معلوم میشه امکان لاکن و صحت ترک شرط اختیار نیست. روشن اینا عبارت ها رو جور به جور میکنه، احتیاج به توضیح نداره. خب و زهر آزه از ظهور، این باید بذاریم شای جلسه بعد. اما مطلبی که من میخواستم عرض کنم، مطلبی که میخوام عرض کنم، مرحوم علامه طباطبایی در پابرقی مطلبی نوشتن که با اون مطلب میخوان تفسیر متکلم رو درستش کنن. ایشون میفهمد که این تفسیر به لحاظ ذات درسته، به لحاظ فعل درست نیست. یعنی ذات خدا رو بدونی که به چیزی دیگه نظر کنی، ملاحظه کن، میبینی میتواند انجام دهد، میتواند انجام ندهد، ممکن است انجام دهد، ممکن است انجام ندهد، ولی با فعل ملاحظه کنی، میبینی فعل رو داره انجام میده. به لحاظ فعل خداوند واجب است کار انجام بده، ولی به لحاظ ذات اینطور نیست. این مرحوم علامه طباطبایی نمیشه. من برای توضیح بیشتر عرض میکنم، ذات خدا رو، یعنی همون فرمایش مرحوم علامه است، منطقه فرمایششون یه مقدار مبهمه، میخوام توضیحش بدم. ذات خداوند عین فیاضیته، عین جوادیته، عین فاعلیته. حالا شما این عینا رو ندیده بگیرید، فقط ذات رو خالی از فیاضیت ملاحظه کنید، ذات خالی از جوادیت ملاحظه کنید. این چنین ذاتی میتواند انجام داد، ممکن است انجام داد، ممکن است انجام ندهد. بله، وقتی جود کرمش رو نگاه کنی، فیاضیتش رو نگاه کنی، دیگه نمیتونی بگی میتواند انجام ندهد. او فیاض، حتما انجام میده. پس به لحاظ فعلش، به لحاظ جودش، به لحاظ فیاضیتش امکان ترک نداره، ولی به لحاظ ذات امکان ترک داره. یعنی اگه خالی کنی ذات از این صفات، ذات خالی رو نگاه کنی، میبینی میشود انجام دهد، میشود انجام دهد. ولی ذاتی که فیاض است هیچ وقت تارک نیست، چون یه لحظه فکر رو تعطیل نمی کنه، یه لحظه جود رو تعطیل نمی کنه. جود رو تعطیل کرد، به جاش بخل میاد و خدا اجازه نمیده که بخل بیاد. پس جود تعطیل نمیشه. به لحاظ ذات میتواند انجام دهد، میتواند ترک کند، ولی به لحاظ جود، به لحاظ فیض نه، حتما باید انجام بده. ولی خب خدا ذات خالیه؟ ذات خالی که نیست.
به لحاظ قدرتش همینجوری اگر نگاه کردیم،
ولی به لحاظ قدرت، به لحاظ قدرت، یعنی به لحاظ این که کارو نگاه نکنید، کارو نگاه نکنید، فیاضیت رو نگاه نکنید، جود و کرم رو نگاه نکنید، به لحاظ توانایی، ولی هر دور توانست، به لحاظ توانایی میشه. پس مرحوم علامه میگه به لحاظ توانایی میشه، ولی به لحاظ، یا به لحاظ ذات میشه، اما به لحاظ فعل نمیشه. به لحاظ فعل واجب خدا کار انجام بده. و خب توجه کنید، وقتی ما داریم قدرت رو تفسیر میکنیم یا داریم مثلا اراده رو تفسیر میکنیم، کدام خدا رو باید نگاه کنیم؟ خدای خالی از صفات رو؟ این که درست نیست که. خدای خالی از صفاتی ما نداریم، ما خدای اینجوری داریم، خدایی که فیاضه. بنابراین تعریف متکلم درست در نمیاد. متکلم چیجوری داره خدا رو تفسیر میکنه؟ خدا رو به لحاظ ذات داره تفسیر میکنه، با قطع نظر از تمام صفات. البته اون ادعاش همینه، میگه من خدا رو به لحاظ ذات دارم تفسیر میکنم، فیاضیت رو این ذات نمیگیره. حرف اینجاست، اون میگه فیاضیت این ذات نیست، فیاضیت میندازه دو مرتبه بعد و تعریف برای ذات میاره. خب این درست میشه، اما آیا میشه فیاضیت رو برد توی بیرون بگیم خدا اولا فیاض نیست بعدا فیاض شد؟ نمیشه این کار کرد. فیاضیت این ذاته، اون فیض این ذات نیست، اون فیضی که حاصل از فیاضیت اون این ذات نیست، ولی فیاضیت خدا این ذاتشه. پس نمیشه خدا رو از فیاضیت خالی کرد، بنابراین نمیشه از فیض خالی کرد. ولی کلام متکلم میاد به ذات خدا توجه میکنه و او فیاضیت این ذات نمیدونه. اشتباهش همینجاست. بله تفسیر صحت الفعل بتک برای ذات خالی کافیه، ولی خدا که ذات خالی نیست، خدا ذات فیاض. فیاضیت در مقام فعل نیست، فیاضیت این ذاته. این بعضی صفات رو نمیشه در مقام فعل برد. صدور ممکنه بگید در مقام فعل، ولی فیاض بودن و بخیل نبودن این این ذاته. آخه فیاض بودن یعنی بخیل نبودن. شما بخیل نبودن این ذات نمیگیرید؟ نمیخوام بگم این بخیل نبودن صفت سلبیه، سلب رو نمیخوام این ذاتش کنم، ولی هم مفادش نمیشه. شما قبول ندارید که ذات خدا این چنین است که ازش بخل سلب بشه؟ مسلم سلب میکنید، از مرتبه ذات سلب میکنید بخلو، یعنی فیاضیت در مرتبه ذات ثابت میکنید. بله البته ما لحاظ نمیکنیم، حرفی ها نمیخوام بگم خدا رو به علاوه فیاضیت میبینید، اون که میشه ترکیب، ولی این ذات ذاتیست که در اینی که فقط ذاته، هیچ ترکیبی توش نیست، ولی فیاض عالم قادر همه چی هست. اما هیچ کدوم از این اوصاف رو جدا بر او حمله میکنید، مگه تو مقام واحدیت یا مقام بعدی. ولی خود ذات نیا کنید، همه این صفات در اونجا مزمهلند، فقط یه دونه ذاته، ولی نه ذات خالی از علم، ذاتیست که عالم است، ولی عالم بودن خود همون ذاته، نه چیزی اضافه به ذات باشه. فیاض بودن هم ذاته، نه چیزی اضافه باشه. در هر صورت این تعریف هم تو که مرحوم علامه فرمودن، این تعریف برای ذات خوبه، ولی برای ذات فیاض درست نیست. مگر شما بگید قطع نظر کردیم از تمام فیاضیت و اینها، تو ذهنمون یه چیزی تصور کردیم اونو تعریف کردیم. قادرم نمیشه. اینه من از شما مباشرتا قبول کردم. معنای قادر تنها را نگاه کنی به صحت الفعل بتک نمیتونی تفسیرش کنی. چه قادر جزمیه. قادر جزمی یعنی قدرتش تعلق گرفته. از کردم این بارها گفتم. قدرت امر ذات تعلقه. تو تعلق نگیره حاصل نیست. در حالی که قدرت خدا بالفعله. بالوجوبه. باید حاصل باشه. هیچ لحظه تعطیل نیست. پس باید هم تعلق بگیره. و همیشه کار انجام بده. پس یه دفعه شما سوال کردید که آیا خدا در مرتبه ذات، در همون مرتبه حق ذات، قدرتش تعلق گرفته؟ اگه قدرتش تعلق بگیره تمام موجودات میشن در مرتبه ذات خدا، اونجا قدرت تعلق نگرفته، پس باید قدرت نباشه. جواب این که ولی قدرت نیست، اونجا قدرت به ماهیه قدرتون نیست، قدرت تو مرتبه واحدیت هست، تو اون مرتبه فقط ذاته، قدرت به ماهیه قدرتون نیست. همین الان گفتیم دیگه، نفی صفات میکنیم تو مرتبه ذات، تو مرتبه واحدیت نفی صفات میکنیم، صفات رو به عنوان صفات قبول نمیکنیم، نه که میگیم اونجا قدرت وجود نداره. میگیم قدرت به عنوان یه صفت جدا وجود نداره، اونجا ذات وجود داره، خود ذات، که ذات همه چی هست، ولی هیچ کدوم از اینها، هیچ کدوم از اینها به صورت چی میگن صفت نیست. نمیدونم مطلب روشن میشه، خود این چه سخته که ذات، فقط ذات. تعبیری جالبی عرض کردم، فارابی داره بارها اینو گفته که از روایت گرفته شده، قدرتون کلو وجود، علمون کلو، ارادتون کلو، نه ذاتی باشد و اراده ای، اصلا اراده است. اراده رو نگاه میکنی میگه این ذات اراده است، قدرت رو نگاه میکنی میگه این ذات قدرت، علم رو نگاه میکنی میگه این ذات علم. ولی در این حال یک چیز ها، اما همین یک چیز، قدرتون کلو، حیاتون کلو، علمون کلو تا آخر دیگه، بقیهتون رو با ذهنتون، بقیهش رو با ذهنتون باید حل کنید. عبارت قاصره. بله؟ فیاضیت هم میتونی معنی کنی؟ بله؟ فیاضیت هم میتونی معنی کنی؟ خب این مطلب تموم شد. من کلام مرحوم علامه را توضیح دادم، کلام خوبی بود، ولی خب متکلم نمیتونه باز بگه من ذات خدا رو تنها میبینم و این تعریف رو برش میگرم، مگر عرض کردم تو ذهن خودش تفکیک کنه، عبی نداره. که مرحوم علامه هم همین کار کرده، میگه به لحاظ ذات تنها این تعریف خوبه، ولی به لحاظ اون فعل تعریف خوب نیست. البته عبارت مرحوم علامه عرض کردم یه مقدار مبهمه، با این توضیحاتی که من عرض کردم انشالله روشن شده. شاید هم مرحوم علامه بگه من اون دیگه تو توضیح کلام قرار دیده اراده نکردم، ولی خب من از کلام ایشون اینطوری فهمیدم. وقتی نیم شما یه فرضی دارید میکنید که اصلا امکان نداره، میفهمید خدا اراده کرد فعل رو انجام بده ولی واقع نشد، پس معلوم میشه قادر نیست. خب همچین اتفاقی نمیفته، چجور میخواد درست کنی؟ چه خدا یه چیزی اراده کرد انجام بده، انجام نتونست بده، همچه اتفاقی نمیفته. ها یعنی خود فعل رو نگاه کنی، به خدا نگاه نکنی. نه بگیم وقوع فعل غیر واجب، نه که خدا قادر نیست، خدا مشیت نداشته، یعنی نخواسته، اونجوری معنا کنید. اگر دیدید فعل واقع نشده، میگید یا فعل خودش نقصانی داشته که نتونست فیض واجب رو بگیره، یا اگر هم نقصان نداشته خدا رو به مصلحتی ارادش نکرده، نتیجه نمیدونه خدا قادر نیست. خب بمونید دیگه، بقیه شنشده باید جرس آینده.